بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث تداخل این مطلب که دیگه خیلی واضحه، احتیاج به توضیح هم ندارد. اگر کسی قائل به تداخل در اسباب بشه، خب روشنه که دیگه اصلا تداخل مسببات دیگه اصلا بحث نداره، دیگه اصلا جای این بحث نیست که حالا به یه مسببات تداخل میکنند یا نمیکنند. اگر اسباب تداخل میکنند، خب روشنه که دیگه مسببات هم دیگه خود به خود تداخل هست دیگه، این که بحث نمیخواد. بحث تداخل مسببات مال جاییه که اسباب تداخل نکنند. یعنی هر که بگه اسباب عدم تداخله، باید بحث بکنه که مسببات تداخل هست یا نیست. توی اسباب و مسببات تو هر دوتا نتیجه عرض من این بود که به صورت کلی به همه جا نمیشه نظر داد، مورد به مورد باید بررسی بشه. ولی حالا اگر که فرض کنید کسی قائل شد به اینکه همه جا تداخل، مثل آقای بروجردی رضوان الله علیه، یا کسی قائل شد به اینکه همه جا عدم تداخل، مثل شیخ و آخوند رضوان الله علیه، اگر کسی به صورت کلی حالا تداخل یا عدم تداخل را گفت، باید اینجوری بگیم که یه مواردی هست که استثناء از قاعده است، یعنی اینها دلیل خاص داره و چون دلیل خاص داره باید اینا را از بحث تداخل و عدم تداخل جدا کنیم. به عبارت دیگه اینا رو باید بهشون بگوییم مستثنیات از قاعده. موارد استثناء از قاعده این چند موردیه که حالا عرض میکنم. اولین مسئله در باب طهارت. در باب طهارت همین مسئله موجبات وضوع. این که مثلا یک کسی بول کرد یا خوابید، خب اینا میشه اسباب وجوب وضوع. اینجا ما دلیل خاص داریم بر تداخل یا عدم تداخل، دلیل خاص هست. دلیل خاص اینه که یه مرتبه کسی دو تا حدث از او سر میزنه. حالا دو تا حدث چند جوره؟ یه مرتبه دو تا حدث در عرض هم سر میزنه، فرض کنید این هم خوابش برد و هم توی خواب هم ادرارم کرد که دو تا حدث با هم سر زد، یا اینکه نه اول یه حدث بعد یه حدث دیگر، اول خواب رفت بعدم بلند شد رفت دستشو. و فرقی هم نمی کنه که حالا این دو حدث از یک جنس باشند یا از دو جنس حدث باشند. اینجا تو باب حدث وضو باید اینطوری بگیم، ما یعنی کاری نداریم به اون بحث تداخل، باید اینجوری بگوییم، بگیم اگر کسی دو تا حدث همزمان از او سر زد در عرض هم، اینجا وضو به گردنش میاد، اما این وضو مسبب است از چی؟ از این دو تا سبب. این دو تا سبب وقتی بود، دو تا سبب مثل دو تا علت که یه معلول داشته باشند. وقتی دو تا علت یک معلول داشت، باید بگوییم اون معلول معلول قدر مشترک این دوتاست. بگیم که مثلا بول جزء و سبب، نوم جزء و سبب. اگه این در عرض هم بودن دا، به عبارت دیگه اینجایی که این دوتا کار از این آقا سر زد، یک حدث ایجاد شد و یه سبب وضوع. این در صورتی که همزمان باشه. وقتی همزمان بود میگیم که دوتا علت جمع میشن، دوتاشون میشه مثل یک علت. این در صورتی که همزمان باشه. اگر که با فاصله بود، اول خواب رفت بعدم رفت دستشویی، اینجا میگیم که اینطوری نیست که دو تا سبب وضوع حادث شده باشه، یک سبب وضوع، نه دو سبب. اون اولی رو که انجام داد این آقا شد محدث. همین که شد محدث، دوباره اون فعل بعدی رو تکرار بکنه، مثلا حالا این آقا رفت دستشویی بعد دوباره رفت دستشویی، وقتی دوباره رفت دستشویی حدثی ازش سر نزده. دستشویی دوم رفتن به خاطر اینکه المحدثو لا یحدث، محدث که دوباره محدث نیست. حدث وقتی حدثه که طهارت نقض بشه. این آقا با همون فعل اولی طهارتش نقض شد، وقتی نقض شد دوباره که دستشویی رفت، این یه حدث جدیدی نیست. چون حدث جدیدی نیست، اصلا اینجا دیگه بحث تداخل پیش نمیاد که بخوایم بگیم دو تا سبب. همون یه سببه، همون سبب اول سبب شد بر این که یه وجوب وضو بیاید، بعدم باید یه وضو بگیره. اصلا دو تا چیز نیست که بخوایم بگیم که بعد بحث کنیم دو تا وضو بگیره یا یه وضو بگیره. علتش هم اینه ها، ایجاب حدث توسط فعل اولی بود و المحدث لا یحدث، نتیجهش اینه که دومی حدث جدیدی نیست. بله بله، نه اونجا دوتاش عرض کردن با هم سر بزنه. خود شد بگفت نه، حالا من گفتم حالا فرض کنی، فرض کنید حالا یک جایی، فرض محال که محال نیست، فرض کنید دوتاش با هم بود. این قلت که ما جلسات قبلی میگفتیم که شاید کسی بگوید وضوی عن البول غیر از وضوی عن نومه، کما اینکه مثلا توی غسل شاید بگوییم غسل از جنابت غیر از غسل از مس میته. اگر اینجوری باشه وقت نتیجهش اینه که هر کدام از این سبب‌های سبب مستقلن و یه جزاء مستقل دارن و این میشه عدم تداخل. اگر کسی این را بگوید، این جوابش اینه که همیشه تو ذهن متشرع این بوده که وضو فرقی نمی‌کنه که ان چه حدثی باشه. ذهن متشرع این بود که هر کس که وضو گرفت می شود متطهر، سوا اون کان این وضوع عن البول باشه یا وضوع عن النوم باشه. مردم همیشه اینجوری خیال میکنن دیگه، و این را هم از شعر گرفتن این ذهنیت را، که وضو طهارت می آورد. نمیگن وضو طهارت از چی می آورد، اینو دیگه کار ندارد. این صورت اول. پس استثناء اولی شد مسئله طهارت. گفتیم این دیگه اصلا ربطی به باب تداخل نداره. اگر این چند روزه هی همش این مثال ازا نم تفتبزه ازا بل تفتبزه میگفتیم این از باب مثال بود، ولی مثالش واقعی نیست. استثناء دوم بحث غسل. در بحث غسل آیا تداخل اسباب و مسببات هست یا نیست؟ در باب غسل یه روایتی هست، این روایت رو من یادداشت کردم، بینه از این روایت شاید آدم بتونه استفاده کنه که اینم خارج از باب تداخله. صحیحه زراره توی وسائل جلد 1 صفحه 525 روایت اینه که از اغتسلت بعد طلوع الفجر، کسی که بعد از طلوع فجر روز جمعه غسل بکند، اجزعت غسلک ذالک، این غسلی که شما انجام میدید مجزیست للجنابت والجمعت والعرفت. این یه غسل، هم غسل جنابت هم غسل جمعه است، هم اگر که روز عرفه بود برای عرفه هم خواهد بود، یعنی هر سه تا کفایت میکنه. فإذجت، ادامه حدیث، فإذجتمعت علیک حقوقون، وقتی چند تا حق گردنش، همین حقوق غسلا گردن شما بود، اجزعها عنک غسل واحدون، یک غسل کفایت میکند. باز حدیث بعدیش هم حدیث صحیحه شهاب میگه یجزی غسل واحدون لهما، یک غسل هم برای مس میت هم برای جنابت کفایت میکند. این دو تا حدیث صریح در اینه که در باب غسل تداخل هست، اما این تداخل مسببات رو داره میگه دا. این شد تداخل مسبب، یعنی تو باب غسل چه کسی قائل به تداخل باشد یا قائل به تداخل نباشد، اینجا باید قائل به تداخل بشه. فقط این حدیث این شبهه رو داره دا. که این حدیث فرمود ازا اجتمعت علیک الحقوق، الحقوق جمعه، ظاهر حدیث اینه ها، ظاهر حدیث اینه که توی اسباب تداخل نیست، تو مسببات تداخل هست. علتش اینه که الحقوق جمع آورده، اگر که تداخل اسباب بود الحقوق جمع نمی آورد، مفرد می گفت. این که می فرماد ازا اجتمعت علیک الحقوق، این الحقوق یعنی جنابت، یک حق مس میت، یه حق عرفه، یه حق جمعه، یه حق. پس ظاهر حدیث اینه که تداخل توی اسباب نیست، اسباب متعددند عدم تداخل، ولی مسبب تداخل هست. این احتمال هست که آدم کسی مثلا اینجوری بگه، یحتملم که کسی بگه نه، این حدیث دلالت نمی کنه بر عدم تداخل اسباب، تو مسبباتو تداخل میگه دا، تو سبب را نمیگه، ولی یحتمل کسی بگه تو سببم همینجوره. این حدیث که میگه ازا اجتمعت علیک الحقوق، مرادش اینه ها، یعنی ازا اجتمعت بر شما حق واجب و حق مستحب، شاید اینو میخواد بگه. یعنی علت این که حقوق جمع آورده نه اینکه اسباب تداخل ندارند، بلکه مرادش اینه ها که اصلا دو تا حق متباین، مثلا مرادش این بوده سان جنابت و جمعه، جنابت واجبه، جمعه مستحبه، مثلا دو چیز اینا، تداخل وقتیه که هر دو واجب باشند یا هر دو مستحب باشند. شاید علت این که حدیث کلمه الحقوق و جمع آورده اینه که جمع واجب و مستحب رو داره میگه. بله خیلی. اینم استثناء دوم. استثناء سوم بحث روزه. در بحث روزه اگر کسی افطار ماه رمضان بکنه کفاره داره. حالا اگر کسی هم ناشتایی خورد هم نهار خورد، این دوتا کفاره داره یا یک؟ و مثل این مسئله، حالا بگیم اگر کسی توی ماه رمضان دوبار جماع کرد، این دوتا کفاره داره یا یک کفاره؟ همین بحث تداخل حالا توی کفاره رمضان. اون جایی که یک کسی تو ماه رمضان دوبار جماع بکنه، این جا باید قائل بشیم به تعدد کفاره و عدم تداخل. نعوذ بالله مثلا یک کسی دوبار استمنا کرد تو ماه رمضان، دو تا کفاره داره. اما اگر کسی صبحانه خورد نهارم خورد، این دو تا کفاره داره یا یک؟ همین تداخل اسباب و مسببات میخواییم بگیم ما. بینه اگر کسی دو تا جماع انجام داد، صدق میکند که من بگویم وعتی یا جماع سبب کفاره است، اینم دوبار سبب رو انجام داده، پس دوبار مسبب که کفاره باشه گردنش میاد. ولی اگر که شارع، حالا تو قضا خوردن ها، تو قضا خوردن اگر شارع اینجوری بگه، بگه هر کس اکل یا شرب در ماه رمضان کرد کفاره داره، اگه شارع اینجوری بگه، بگه من اکل فی شهر رمضان یجب علیه الکفاره، اگه شارع اینجوری بگه من اکل، میگیم صبح اکل، ظهر هم اکل، دو تا اکل دو تا کفاره داره. ولی اگر شارع اینجوری بگه، بگه من افطر فی شهر رمضان کفاره داره، من افطر افطار کرد، کسی که صبحانه خورد این افطر، اما کسی که حالا صبحانه خورده بعد نهار خورد، نهار که دیگه افطار نیست، چون این اصلا روزه نیست. بلذا میشه بگیم کسی که تو ماه رمضان صبحانه خورد و نهار خورد و عصرانه خورد یک کفاره داره، اما کسی که دو بار یا سه بار کرد سه بار کفاره دارد. نه تو جمع گفته هر کسی که بعدی که اونجوریه. نه تو روایات ها بینید درباره خوردن اکل و شرب به کار نبرده، گفته افطره، درباره جماع نگفته افطره، گفته که هر کس که با همسر خودش فلان کرد اینجوری. خب روایت میشه مفسر این دیگه، روایت مفسر قرآن دیگه. پس بینید فرق بگذاریم بین این که دلیل روایت میگوید من افطره یا روایت میگوید من اکله. اگر که گفت من افطره کفاره داره، همین اول که غذا خورد این شد افطره کفاره داره، غذای بعدی که میخوره افطار نیست، بلزا کفاره ندارد. اما اگر به فرض روایتی میگفت من اکل فی شهر رمضان کفاره دارد، اگر میگفت من اکل، میگفتیم صبح اکل، ظهر اکل، بعد از ظهر هم اکل، پس کفاره متعدد میشود. اینم راجع به بحث روزه. همین با یه روایات نگاه کنید ببینید کدام تعبیر رو به کار برده. مسئله بعدی بحث کفارات حج. تو کفارات حج یا کفارات احرام اونجا دلیل اینجوری است. فرض کنید اگر یک کسی مثلا صید کرد، شکار کرد، آیا کفاره؟ خب با یه شکار یه کفاره داره، شکار دوم کفاره داره یا نه؟ خب اینو که میدونید اختلافیه دیگه. آیه شریفه قرآن فرموده که به من عاد فینتقم الله من، که معمولا هم ذیل این آیه اینجوری فتوا میدن دیگه، میگن کسی یه بار صید کرد کفاره داره، دو بار صید کرد دیگه اصلا هیچی کفاره نداره، دو بار صید که اصلا هیچ کفاره نداره، اون دیگه فینتقم الله من. پس اینجا مثلا بینید الان یک صید کفاره داره، دو تا صید اصلا هیچ کفاره نداره دیگه، اصلا بحث تداخل پیش نمیاد. یا مثلا فرض کنید که در کفارات احرام بحث تذلیل، کسی زیر سایه بره، زیر سایه رفتن، کسی مثلا حال فرض کنید در حال احرام دو بار سه بار ده بار رفت زیر سایه یا چتر گرفت دستش، اونجا دلیل خاص اینجوری داریم. دلیلش اینطوری ها، میگه در حج یک کفاره، در عمره یک کفاره، یعنی روایت فرق گذاشته بین حج و عمره. پس اگر کسی مثلا توی عمره ده بار رفت زیر سایه، ده تو کفاره نداره، یک کفاره است. کل عمره یک کفاره دارد، کفاره تذلیل، هر چند بار بره زیر سایه. کل حج یک کفاره تذلیل داره، هر چند بار بره زیر سایه. اگر کسی مثلا یه بار تو عمره یه بار تو حج بره و زیر سایه، دو تا کفاره داره. کسی توی حج ده بار بره زیر سایه، یک کفاره داره. اینم میگه خب دلیل خاصه. پس اینم شد استثناء از بحث تداخل. باز شبیه همینا مثلا بحث کفارات، بحث نذر، بحث قسم، بحث قصاص، بحث دیات، همه اینجور موارد دلیل خاص داره. پس هر کجا دلیل خاص بود تابع دلیل خاص، هر کجا نبودم که حالا. نه نه نه، همین فقط همین مورد. بله بله. نه. بس الله علیه.